أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنیم که صحبت در این بود که اگر آب نجسی و قلیل است به حد کریت نرسیده، بعد این آب قلیل را ما تتمیم کنیم تا برسد به حد کریت، آیا در این صورت این آب قلیلی که تکمیل شده به حد کریت رسیده است محکوم به طهارت یا محکوم به نجاست؟ تمام مشکل از همان مرسله است که مرحوم ابن ادریس فرموده است مخالف و معالف این حدیث را از رسول گرامی نقل کرده اند که فرمود اذا بلغ الماء قدر کرن یا ازا بلغ الماء و کرن لم یحمل خبسا. این بزرگوار از حدیث استفاده کرده که کریت موضعیت داره برای هم رفع نجاست و خباست عن الکر و هم دفع نجاست. خب مسلمه که نجاست مدفوع هست به حد کریت، اگر آبی به حد کر برسد بلاره دفع نجاست میکنه، اما اینکه اگر به حد کر رسید نجاست موجود را هم دفع میکند و بر میداره، این همان مورد بحثه. ابن ادریس فرموده است که ما از این حدیث استفاده می کنیم که نفس بلوغ به حد کریت این خاصیت اعتصام در او وجود پیدا میشه، وجود پیدا میکنه. پس خواه اینکه آب قلیل متنجس باشد یا متنجس نباشه و خواه تتمیم این آب قلیل تا وصول به حد کریه به وسیله آب طاهر باشه یا به وسیله آب نجس باشه، خب با توجه به این برخورد و برداشت از اطلاق این حدیث نزایشو می فرمان که هیچ مانعی نداره که بگوییم آبی را که ولو متنجس با اتمام کریت دیگه طاهر است و مطهر غیر هم خواهد بود. این موضوع مسلمه، یعنی برداشت این آقایون بر اساس این مرسله به اصطلاح خودشون تمامه. اما فضلای محترم، همه شما میدانید و همه میدانیم که اگر یه آب قلیل طاهری باشه بعد با آب تل طاهر دیگری ممزوج بشه و سپس مجموع به حد کریت برسه، بله این دیگه قدر مسلم از روایاتی است که فرمود اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس بشه. اکنون که این آب به حد کر رسیده دیگه عاصمیت داره بلاره. اما در قبال این ما ادله‌ای داریم که اگر آب قلیل بود با ملاقات نجس متنجس میشه. خب بر این اساسی آب قلیلیست مثلا توی یک ظرفی نصفش که به قدر یک کره نصفش آب متنجسه، حالا ما میخوایم روی این آب متنجس آب طاهری بریزیم تا مجموع ظرف که به قدر کره به اندازه کر بشه. آیا با توجه به اینکه آب قبل قلیل بوده و این آبی هم که ما ملحق کردیم کر که نبوده، این آبم باز قلیله؟ خب یه آب قلیلی قبلا بوده متنجس، آب قلیل دیگری هم به او اضافه شده طبق قاعده این که هر قلیلی با ملحق شدن قلیل دیگر آب واحد تشکیل میده باید متنجس باشه. چطور میتوان گفت جمع کنیم فضلا، جمع کنیم بین این دو دلیل که از یک طرف میگه اگر آب به حد کر نرسد منفعل میشه با ملاقات نجس، از یک طرف دیگرم این آقا میگه خاصیت کر به حسب ذات هم دفع نجاست و هم رفع نجاست. بله که اگر رفع نجاست هم بود لازمش اینه که اگر نصف آب ما آب قلیل ما حتی متنجس بود و بعد ملحقش کردیم آب دیگری را تا رسید به حد کر، شما میگید چون عاصمیت ثابته پس این نجاست قبل هم مرتفع میشه. آیا میشود این را قبول کرد یا خیر؟ درست، پس بر محور بحث کاملا روشنه و سر اشکال هم براتون کاملا روشن شد. ابن ادریس میخواد بگوید که ذات کریت مساویست با عاصمیت، هم رفع هم دفع نجاسه و هم رفع نجاسه. ما میگیم نه، کر طاهر رافع نجاس دافع نجاسته، نه اینکه نجس رفع بشه به کریت.
ابن الماء چون میگه اطلاع
در اینجا این پس محور بحث روشن شد. فضلای محترم ما همه بررسی در رابطه با جمع بین این روایاته که چطوری ما جمع کنیم و آیا جمع ابن ادریس و برداشت ابن ادریس درسته یا برداشت مشهور. طبعا آقای ابن ادریس، حالا ما مناقشه سندی روایت لم یحمل خبثاً را بگذاریم کنار، خب مناقشه سندیش را قبلا بعد رسید که خب بزرگان گفتن این روایت در متون شیعه نیست و در متون سنی ها هم اون چه که بر طبق او فتوا داده فقط اون عرض کنند که اون ابن کذا بود که اون هم گفتن شیعی بطری مذهب است و حرف او اعتباری نیست. حالا چرا؟ از کجا این اختلاف ناشی شده؟ عمده اشکالی که بر ابن ادریس می کنن می گوین به این که همونطوری که در جلسه قبل به عرض رسید مرحوم آقای حکیم خیلی زیبا در مستمسک بیان کرده که به عرضتون رسوندم، ایشون می فرمایند به این که اساساً اینها دو حکم طولی هند، من نمی توانم یک دلیل متکفل بیان دو حکم طولی باشه، زیرا اینکه اولا حکم اول این است که آبی که به حد کر برسد با ملاقات نجس متنجس نمیشه. پس طبق این دلیل اول اینه که کریت موضوع است برای عدم انفعال مترتباً بر این حکم این بار بشه که حالا کشیدی که کررست دیگه دافع نجاسته، نه اینکه قبلاً نجس اگر بوده رفع نجاست کنه. ایشون می‌فرمان این دو حکم یعنی نجات طاهر بودن در صورت وصول به کریت، بعد کریت ملازم با عاصمیت و عدم تنجس به ملاقات نجس، این دو حکم مترتب بر یک دیگره. نمیتوانه دلیل شما که مرسل باشه متکفل هر دو حکم باشه، یعنی هم بگوید وقتی به حد کریت رسید آب عاصمه در مقابل نجس، و هم بگوید حالا که به حد کر رسید دافع نجاست هم هست، نجس قبل را هم برطرف میکنه. بگه این اصلا قابل جمع نیست، زیرا اینها در دو رتبه هند و با تفاوت در رتبتین دلیل واحد دو حکمی که مترتبند بر یک دیگر و یک حکم متفرع بر حکم دیگر است، یک دلیلی که متکفل بیان یک حکم است نمیتوانه متصدی هر دو حکم دفع و رفع باشه. خب از این اشکال چند جواب داده شده، قبلنم به عرض رسید مرحوم والد ما در درس آیات الحسن جواب میدن که این لم یحمل خبسا از قبیل این است که میگیم فلانم لم یحمل معت کیلو، فلان کسی که پیر مرد و کم قوت است قدرت 100 کیلو را نداره. این معناش اینه که اهم از این که برداشت اولی را قدرت نداره، یا اینکه اگر برداشت نمیتونه نگه داره و او را به منزل برسانه، یا اگر میگیم که مرکوب جموح، مرکوب جموح و سرکشیه، این اهم از این که نگذره کسی سوارش بشه یا سواره را از روی خودش پرت کنه. یعنی یک اسب سرکش دو خاصیت درش هست، گاهی نمیگذره کسی سوارش بشه یا اگر سوارش شد پرتش میکنه، لیلنگاشو به آسمون میندازه تا بخیر طرف از روش پرت بشه. اینجا هم میگه لم یحمل خمسا به قول مرحوم والد از قول آسوب الحسن، میفهمن لم یحمل خبسا یعنی این خاصیت در او هست که هم خودش تحمل خباست نمی کنه، یعنی پس دافع خبسه، و هم تحمل نمی کنه یعنی رافع خبسه. در یک لفظ می توانه هر دو را جمع بکنه و جمع بشه. مرحوم استاد خویی هم می فرمان که لم یحمل به معنای لا یتصف، لم یحمل خبسا یعنی لا یتصف بالخباست و نجاست. خب این لا یتصف اما از این که از اول متنجس نمیشه یا چون پر شده دیگه نجاست را تحمل نمی کنه. خب شبیه این را مفهوم آقای صدر هم در ارز کنم اشکالی که بر آقای حکیم کرده، میگه حالا در مقام فعلیت جمع بین مقام رفع و دفع در دلیل واحد امر معقولیه. خیلی مهم در این جهت دیگه بحث نکنیم، همان مقداری که عرض شده و عرض امروز روشن میشه که بالاخره آقای ابن ادریس خواسته این طور برداشت کنه که این جمله لم یحمل خبثا اعم است از رفع نجاست، یعنی آبی که به کر رسیده نجاست را بر می داره و دفع می کنه، به هم رفع می کنه، یعنی هم اگر نجاست درش باشه برطرف می شه و همین که مانع است از این که آب کر نجس بشه. خب این رو آقای حکیم اشکال میکنه که غیر ممکنه یک چنین چیزی آین دیگر، هم مرحوم آصف الحسن هم آقای حکیم و هم مرحوم آقای صدر میگن مانعی نداره که لم یحمل متکفل بیان هر دو باشه. میخوام بفهمانن که کریت خاصیت اسمت را داره، چون معتصم است پس نه متنجس میشه و نه نجاستی اگر درش قبل بوده باقی بمونه، بلذا آب قلیل متنجس اگر به حد کریت رسید دیگه اون نجاست قابل بقا نیست. درست شد؟ خب حالا این دو برداشت از این حدیثه، اینا با فرض این که ما بگیم حدیث از نظر سند درسته و بعد مقام دلالت را با این کیفیت اشکال استاد خویی و دیگران را به مرحوم حکیم را برداریم. اما فضلای محترم یک اشکال دیگری در مقام هست که اون اشکال اینه که ما چگونه جمع کنیم بین این روایت را، روایت مرسله ابن ادریس را، با روایاتی که میگه اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، زیرا این روایت دوم داره اینطور میگه موضوع کر است، چون همیشه شرط در جمله شرطیه فضلا به منزله موضوع، جزا به منزله محمول و حکمه. همونطوری که میگیم اذا بلغ الرجل خمس مئات سنه فلیصم، یعنی وقتی موضوع 55 سال حاصل شد موضوع است برای وجوب صیام، پس باید هر موضوعی بر حکم لااقل رتبتن مقدمه. بله، حالا زمانن بگیم مقدم نباشه بلکه شکی نیست که بالاخره هر موضوعی بر حکم تقدم رتبی داره. این درست؟ خب اگر این را میپذیرید میگیم این حدیث معروف اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، این حدیث داره میگه موضوع که کریت است اگر محقق شد دیگه متنجس نمیشه آب، پس لا محاله رتبه حصول کریت بر رتبه عدم تنجس تقدم داره. درست آقایون؟ یعنی باید اول کر باشه تا بعد عدم تنجس بیاد. به عبارت اخرى اول باید موضوع محقق بشه تا پس از او حکم ثابت بشه. نمیخوام پس به حسب زمانی نه، اما به حسب رتبه. خب رتبه موضوع باید تا مادامی که موضوع حاصل نشه ثبت الاصل و من قشگه. پس این حدیث داره میگه اذا بلغ الماء قدر کلرن، حالا اذا را زمانی هم نگیرید اما تفریعیه که هست که اذا بلغ الماء وقتی آب موضوعا کر شد دیگه حالا منفعل نمیشه و عاصمیت داره. این درسته آقایون؟ خب پس این حدیث اینه میگه، شما در اینجا میگید آب نجسه، ما بعد آب میریزیم آب بالاش تا به حد کور برسه. خب این شما میخواد بگید که بعد از اینکه متنجس نمیشه کره، اینطوری دارید میگید؟ یعنی چون شما میگید اول آب نجسه، بعد ما آمدیم مقداری آب ریختیم بالای این شد به حد کور، حالا که به حد کور شده نجاست قبل برمیخواد داره؟ این که نمیشه، چون آب که قبلا نجس بود دیگه نیست. نصف بشکه ما آب نجس بود، حالا ما میخواییم آب بریزیم برایش، آب طاهر برفر، آب طاهر میخواییم بریزیم برایش، حالا که آب طاهر میخواییم بریزیم میخواییم بگیم نجاست قبل را این کریت بعد برمیداره. این قابل قبوله؟ خب ما از اون ادله اول فهمیدیم اذا بلغ الماء قدر کره، یعنی موضوع محقق که شد کریت، حالا که موضوع محقق شد لم ینجس بشه. شما میگید موضوع عبارت از آب نجسه، حالا آب نجسی که نصف بشک آب نجسه اگر ما پرش کردیم و کر شد، این کریت متأخر میخواد نجاست متقدم برداره. این دوتا اصلا با هم جمع نمیشه. پس بنابراین اشکال دیگر اینه که احادیثی که گفته اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، نه نه هر دو رتبه میگیم، هر دو رتبه میگیم. آفرین، تقدم بسیار خوب. عزم میکنم به فرمایش شما این جمله اذا بلغ الماء قدر کرن تقدم رتبه چی رو بر چی اثبات میکنه آقایون؟ تقدم رتبه کریت را بر نجاست. در ما نحن فی فرض چیه؟ ما نحن فی فرض اینه که آب شما نجسه، بعد از نجاست میخواد حالا کرش کنید، میگید این کریت متأخر اون نجاست متقدم را میخواد برداره. اینجاست که ما میگیم که شیئی که بر فرض تقدم رتبی هم کافی باشه در حصول طهارت، اما در حفظ شما تقدر رتبه کریت متقدم بر رتبه ملاقات نیست، بلکه رتبه ملاقات بر رتبه کریت مقدم شده، زیرا اول ملاقات کرده با نجس. اینه که با هم جمع نمیشه. اینه بله، درست،
شامل اون افرادی که هنوز عالم نیستن بعدن عالم هم میشن پیشش
معلوم سیدنا. بله
الان مهمیه که عدم تنجس حالا نجس بود بعدش کریت آمد هیچ اشکالی نداره، چه لزومی داره که ما حتما بگیم که این لازمه قبلش کریت باشه برای عدم؟
بسیار ببینید فرمایشتون درسته، اما اگه از کنم که جسارت به مقام شما نشه میگم حفظ شیئن و قابض انکه اشیاء. بله هر جمله ای همینطوره که میفهمم ما نهج احکام شرعیه علی نهج قضایای حقیقی است، وجود موضوع در زمان انشاء تکلیف شرط نیست. بنابراین لله علی الناس حج البیت اون وقتی این حرف را زده شاید یک مستدی هم نباشه، اما این معنیش که کل ما وجد فی الخارج مستدی اون یجب علیه الحج. اما در همین جمله که قضیه حقیقی است موضوع چی آقایون؟ نه موضوع در همین جمله المستدی هیچ موضوع حج یعنی مستطی باید تحقق پیدا کنه تا باید مترتبن بر او وجوب حجم بیاد. ولی این ترتب ترتب رتبی باشه، نمیخوام بگیم زمانی، نمیخوام بگیم که اول باید مستطی وجود پیدا کنه تا پس از مدتی حکم بر وجوب استطاعتش بیاد. بگیم نه آقا، مستطی موضوعه و هر موضوعی بر حکم تقدم رتبی داره. درست شد؟ ولی در قضیه حقیقیه، ولی قضیه حقیقیه قابل این کار نیست که موضوع بر حکم تقدم رتبی داره. حالا در ما نحنفی این جمله اینه که ازا حدیث فرمود ازا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء. از این حدیث شما چی میفهمید؟ موضوع چیه؟ عدم بله؟ موضوع ماء کره، ماء کر لم ینجس شیء، یعنی کر باید که محقق شد و موضوع که محقق شد حکم عدم تنجس میاد. اما در اینجا در مثال شما موضوع چیه؟ کریتی است که بعد از ملاقات آمده، زیرا فرض اینه که آب آب قدیده و آب قدید متنجسه و شما میخواد این آب قدید را کرش کنید، میگید کریت متأخر از ملاقات لم ینجس شه. این درسته؟ اینه که جمع نمیشه. این اشکالی است که وارد اینجا از کنم وارد کردن که میگن اساسا این روایت اگرم تمام باشه، نیامده. اما فرد شما در اینجا چیه؟ فرد شما کریت و بالملاقاته. این اشکالا کردن برای اینکه دل آقای طباطبایی هم خوشش بیاد. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی مونگون که ممکنه کسی در مقام جواب بگوید که فرق است بین اونجایی که تنجس میخواد عارض بر ما بشه و بین اونجایی که به نفس ملاقات کریت حاصل میشه. بله، اگر کریت به نفس ملاقات حاصل شد این غیر از اون جاییست که اذا بلغ الماء قدر کرن. بله، اگر آب عادی باشه خاصه باشه ما به حد کر برسه بعد متنجس میشه، بعد بهش متنجس نمیشه. اما اگر بناشه کریت به نفس ملاقات حاصل بشه این رو دیگه شامل نمیشه اون جمله شما. ما میگیم که وقتی ملاقات به نفس کریت میخواد حاصل بشه این معنی نداره که همون ملاقات چون از نظر زمان متحد است با حصول کریت بنابراین شامل نشه در این جایی که به نفس ملاقات کریت حاصل میشه. حالا ممکنه کسی این جواب را بده. خیلی خوب، حالا برفرض این حرف اگرم قابل قبول بشه که نیست، میگیم بین که به قول آقای خویی میفرمان که برفرض از همین حران که بگذاریم نسبت بین روایات ازا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء با این مرسله نسبت عام خاص من وجهه. چون عام خاص من وجهه در جایی که آبی متنجس و بعد طاهر با طاهر یا با نجس به حد کر برسه و مقتضای قول شما این روایت مرسله محکوم به طهارت، مقتضای اطلاق اون روایات محکوم به نجاسته. خب اگر در ماده اجتماعات آرز کردم برمیگرده به اصل عملی. تقریب مطلب چیه؟ تقریب مطلب این است که ایشون میفرمند که خب این روایاتی که گفته اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء این به مفهوم دلالت داره که اگر آبی به حد کر نرسید با ملاقات نجس متنجس میشه. پس لازمش اینه که آب قدید متنجس این نجسه و شیئی که نجس است لا یرفع نجاسته الى الابد الا اذا لاقا کرا آخر. یعنی این ادله اطلاق داره، میگه چیزی که متنجس شده است زیرا کمتر از کره، این نجاستش الى الابد باقیه مگر مزیل شرعی بیاد. مزیل شرعی چیه؟ فرض کنید یه کری ملحق بشه. اما این حرف شما که اول کلامه، پس این روایات به اطلاق میگه چیزی که به حد کر نرسد و متنجس شود این نجاست الالعبد باقیه مگر اینکه مزیل شرعی بیاد. درست شده آیون؟ پس این روایات به اطلاق میگوید که اگر شیئی متنجس شد نجاست او الالعبد باقیه. خیلی روایت مرسله میگه آبی که به حد کر رسیده است این موجب برای رفع نجاست میشه، یعنی این نجاست رفع میشه خواه این که نجاست رفعش به نفس کریت باشه یا نه به غیر کریت حاصل بشه. اگر بنا شد آبی متنجس شد، این روایت دوم میگه با فرض وصول به کریت این طاهر میشه. خب طبق روایت اول این آب نجس نجاستش الالتالی باقیه، طبق روایت دوم میگه اگر کر بود متنجس نمیشه سوا این که این کریت قبل از ملاقات باشه یا کریت به ملاقات آب با این نجس حاصل بشه. ماده اجتماع کجاست؟ ماده اجتماع آبیست متنجس که به وسیله آب دیگری به حد کر رسیده. طبق اطلاقات ادله اول این آب متنجسه، طبق برداشت شما از مرسله کریت ملازم با عاصمیته، پس این آب کر طاهره. در ماده اجتماع تعارض و تساقط باید رجوع کرد به اصل عملی. حالا اصل عملی چیه؟ اصل عملی خواهیم گفت. بنابراین یک اشکال دیگرم در اینجا اینه که استاد خوی میگه اگر بر فرض ما بپذیریم روایت مرسل را و اشکال سندی نکنیم، بین اطلاق این روایت با اطلاق ادله اذا بلغ الماء مفهوم اونها نسبت عام خاص من وجه و در مورد آب نجسی که بلغ به حد کر تعارض بین این دو دسته است، بعد از تعارض تساقط، مرجع اصل عملیه. خب تا به اینجا آیون بحث اجتهادی مسئله را تقریبا به پایان بردیم. البته مناقشات دیگر استاد قویی داره، استاد هلی داره، آقای سعد داره، دیگه نمیخوام وقت رو برای اونها بگذارم، عمده مطلب رو به عرضتون رسوندم. حالا اگر دستمان از ادله اجتهادیه در شناخت حکم آب قدید متنجسی که بلغ به حد کر کوتاه شد، حالا بفرمایید مقتضای اصل عملی چیه؟ پس ما یک ظرفی داریم به عده کر، در این ظرف نصفش آب متنجسه، حالا میخواییم آبی را برزیم تا برسه به حد کر، مقتضای اصل چیه؟ صاحب جواهر همان اول تمسک میکنه به اصل و میگه مقتضای استصحاب نجاسته. نظر شما چی آقایون؟ بله؟ خب معلومه دیگه، چون آب قبلا نجس بوده، این نصف بشکه همش آب نجس بوده، حالا که ما آب دیگر ریختیم بلاش، شک داریم که آیا نجاست او از بین رفته یا نه. مقتضای استصحاب چیه؟ بقا نجاست. حالا اگر یک کسی اشکال کنی که اون آبی که شما ریختید اون که آب طاهره، مقتضای استصحاب در اون آب دیگر که طاهره چیه باز؟ طهارته. اونجا چه کنیم؟ بله؟ خب اینجا ما میگیم به این که آب واحد که دارای دو حکم نمیتونه باشه که لا مالی، یا این آب همش نجسه یا همش یه طاهره، پس بنابراین نمیتونیم استصحاب رو در هر دو آب جاری کنیم. حالا ببینیم بیان مسئله چیه و از نظر شما این رو عرض میکنیم که این سروجی مقداری انشاءالله استنباط شما هم بالاتر بره در مصور عملیه. ببینید در اینجا فضلای محترم، ما یک بشکه داریم به حد کر، نصف این بشکه آب نجس درش قرار گرفته، حالا هم ما میخوام این آب را به حد کر برسانیم. آقای صاحب جوار اول دلیلی که ذکر میکنه میگه للعص مقتضای استصحاب این آب کر نجسه. خیلی مرحوم استاد خویی میگه ما در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم، یه مقام این که یا استصحاب در احکام کلی جاری میشه یا نمیشه. اینجا یه جمله متپرانتز عرض کنم، یه مثل بحث اصولی، و آن بحث اصولی اینه که در احکام کلیه مثلا نجاست، طهارت، ملکیت، زوجیت، هر چی شما بگید در احکام کلیه نزاع است که آیا استصحاب حکم جاری میشه یا نه. مثل همین مسئله الان صلات جمعه مشهور و معروف گفتن که خب وقتی شک کردیم حکمی که قبلا ثابت بوده الان ثابت یا برطرف شده، استصحاب بقا و حکم میکنیم. مثل که در صلات جمعه میگن خود زمان پیغمبر که واجب بوده، شک میکنیم الان هم واجب هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. درست شد. اکثر هم این قبول دارن که اگر حکمی قبلا ثابت بود بعد ما شک کردیم در زوالش، استصحاب حکم جاری میشه. در مقابل این نظریه منحوم محقق نراقی آورده که این حرف را شیخ در تنبیه چهاردهم از تنبیهات استصحاب مطرح کرده، و آن یکیشون میگه نه، استصحاب در احکام کلی همیشه مبتلا به معارض و جاری نمیشه، زیرا استصحاب بقاء حکم مجعول معارض است با استصحاب عدم جعل. ما میدونیم که حکم صلات جمعه جعل شده مسلما، اما آیا این حکم استمرار داره تا بعد از 12 قرن 14 قرن یا نه؟ میگن جعل حکم نیاز به استمرار جعل داره. خیر، بگیم قدر مسلما جعل در زمان پیغمبر بوده، الان جعل هست یا نه شک میکنیم، مسکیم استصحاب میکنیم عدم جعل را. به هر حال این مبنا که استاد خویم تابع این مبنا شده، میگن در احکام کلی که امر جعلش به ید شارعه، استصحاب بقاء حکم اول مجعول با استصحاب عدم جعل معارضه و جاری نمیشه. خیر، حالا ما بیاییم در ما نحنفی. آقای صاحب جواهر میگه خب این آب قبلا نجس بوده، الان که آب دوش ریختیم به حد کر رسیده، شک داریم در طهارتش و نجاست، استثنا میکنیم بقاء نجاست هر آب قلیلی که تم مکرن، پس میشه استثنا در حکم مجعول، میگیم پس حکم مجعول سابق باقیه. اما اگر ما منکر شدیم و گفتیم استصحاب عدم جل معارضه با عدم مجعول، اونو بگذاریم برای بعد. حالا اول این حق میبینیم، آیا استصحاب آقای صاحب جواهر درسته؟ و بیاییم بگیم به این که آقا این آب قلیل قبلا متنجس بود، الان با ریختن آب تا رسیده به حد کر شک داریم در زوال نجاست، استصحاب کنیم بقای نجاست همین آب را. نظر شما چیه؟ این استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ بله؟ پس ممکنه بگیم که استصحاب بقاء حکم سابق جاری نمیشه چون موضوع متبدل شده، اونجا آب نجس بود قلیل، الان شده به حد کر. این اشکال بدیم وارده یا نه؟ اگر این اشکال ایشون وارد بود، بنابراین استصحاب بقاء نجاست قابل برای خدشه است. باقی سخن باشه برای فردا. والحمدلله.